أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. سلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرج وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولا سيما مولانا الحجة بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف. إن شاء الله جلسة ما مورد عناية إمام زمان أرواحنا له الفداء ومورد رضایت اون حضرت باشه به محضر مبارکشون به نیت سلامتی و تعجیل در فرجشون و برای عرض تسلیت دست گل صلوات هدیه بفرمایید. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. بحث ما در تربیت بود، تربیتی که یکی از مهمترین یا مهمترین کارکرد ولایت و هدف خداوند از ولایته. تربیت یعنی چی؟ تربیت رو به شکلهای مختلفی میشه تعریف کرد و توضیح داد. یکی از معانی که میشه برای تربیت گفت اینه که اون استعدادها، اون ظرفیتها، اون توانمندی هایی که خدا در وجود انسان قرار داده اونها شکوفا بشه، ازش استفاده بشه. انسان اشرف مخلوقات خداونده. چرا اشرف مخلوقاته؟ فرقش با بقیه حیوانات چیه؟ فرقش با بقیه موجودات چیه؟ فرقش با بقیه موجودات در اون نفخت و فیه من روحیه، اون روح خدایی که در او دمیده شده. انسان یک موجود دو بعدیه، بعد جسمانی و حیوانی او و بعد روحانی و الهی او. تربیت یعنی که انسان مثل سایر موجودات فقط به این بعد جسمانی و حیوانی خودش نپردازه، بلکه اون بعد الهی و انسانی و فراتر از سایر موجوداتش رو هم بهش بپردازه و اون قدرت‌ها، استعدادها، ظرفیت‌هایی که در روح او خدا قرار داده تا انسان به وسیله اونها رشد بکنه، اونها رو شکوفا بکنه. چنین انسانی تربیت شده. یعنی غربی‌ها تربیت رو همون آموزش میگیرن، ایژوکیشن، یعنی یه سری تعلیمات که خب ایژوکیشن آموزش بین انسان و حیوان مشترکه. شما میتونی یک توتی رو هم آموزش بدی حرف بزنه، اما نمیفهمه چی میگه، نمیفهمه حرف خوب چیه، حرف بد چیه، نمیفهمه هر حرفی رو کجا باید بزنه. میتونی یک اسب رو آموزش بدی مثلا روی دوتا پاش را بره، دستاشو بیاره بالا. خب اینا آموزشه، اینا تربیت نیست. در او اتفاق علاوه تری نیفتاده، استعدادی شکوفا نشده و تغییری در ماهیت او اتفاق نیفتاده. اما انسان میتونه تربیت بشه، همون جوری که جلسه قبل ما نمونه هایی رو از تربیت یافتگان مکتب پیامبر بیان کردیم. میتونه انسانی که عادت کرده بوده، پذیرفته بوده به این که باید همه عمرش برده باشه، تو سری خور باشه، وابسته باشه، نفهمه، دیگران براش تصمیم بگیرن، این انسان تبدیل بشه به یک انسان آزاده‌ای که هرچه او رو شکنجه میکنن که دست از خدا برداره بگه نه، من رایی که فهمیدم رو رها نمی کنم. وقتی که جادوگران اومدن با حضرت موسی علیه السلام مسابقه بدن، به فرعون گفتن حالا اگه ما بردیم تو یک جایگاه ویژه‌ای به ما میدی. اینجور تفکری داشتن، اینجور موجودی بودن. فرعون گفت که بله، اگه پیروز شدید من به شما جایگاه ویژه در دربار میدم. نیم ساعت بعدش، نمیدونم یه ساعت بعدش مثلا، که اینها با اون علمی که داشتن متوجه شدن کاری که حضرت موسی کرد کار خدایی بود، فراتر از کار انسان بود، جوری به حضرت موسی ایمان آوردن که فرعون گفت که من دست و پای شما رو زبدری قطع میکنم. به موسی ایمان آوردید، گفتن خوب کاری میکنی، ما رو بکش، ما میریم پیش خدا، ما میریم پیش پروردگارمون. این میشه تربیت. انسانی که همه هم و غمش شهوتش بوده، خورد و خوراکش بوده، حاضر باشه قضاشو با دیگری تقسیم بکنه. یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. آدمی که باید با دیگری دعوا بکنه سر این که این غذا مال منه، حالا میاد با این که خودش به این غذا نیاز داره، خودش گرسنه است و غذای دیگه ای نداره، این رو میبخشه به دیگری یا تقسیم میکنه با دیگری. این یعنی این با بقیه موجودات فرق کرد، وگرنه اگر دعوا بکنه سر غذا میشه مثل بقیه حیوانات. این یعنی اون قدرتهایی که در وجودش خدا قرار داده بود، اون استعدادهایی که خدا در روح او قرار داده بود شکوفا شده. این میشه تربیت. پس تربیت یعنی انسان اون صفات الهی او، صفات خدایی او، صفاتی که خدا در وجود او در روح او قرار داده شکوفا بشه، انسان بشود آینه صفات خدا، آینه صفات خدا، انسان بشود اون چیزی که هدف خدا از خلقت انسان بوده. انی جاعل فی الارض خلیفه، من میخوام برای خودم یک جانشین روی زمین قرار بدم. جانشین یعنی کسی که صفات منو داره، شبیه منه. فرقش اینه که من خدام، او بنده است، او از من گرفته، ولی کرم خدا رو، مهربانی خدا رو، قدرت‌های خدایی رو، علم الهی رو، همه اینا رو داره، فقط مال خودش نیست، از من گرفته. او آینه است، من خورشیدم. این یعنی تربیت. اینو فقط به عنوان مقدمه میخوایم وارد بحث بشیم، وگرنه بخوایم در مورد چیستی تربیت صحبت کنیم، خودش بحث بسیار مفصلی. حالا وقتی این شد معنای تربیت، چه کسی بیشتر از همه این ویژگی ها رو داراست؟ چه کسی بیشتر از همه صفات انسانی در او رشد کرده؟ چه کسی بیشتر از همه استعدادهای انسانی در وجود او شکوفا شده؟ چه کسی بیشتر از همه از این ظرفیت هایی که خدا در روح او قرار داده استفاده کرده؟ ولی خدا، ولی خدا انسان کامله، کاملترین انسان هاست. یعنی همه آنچه که خدا به یک انسان داده و فرق بین انسان و سایر موجوداته، در وجود او ازش استفاده شده، همه اینها شکوفا شده. او نهایت انسانیته، او حقیقت انسانیته، او آینه کامل صفات خداست. خدا رو میشه در وجود او دید. خداوند میفرماید در یک حدیث قدسی معروف به حدیث قرب نوافل، میفرماید بنده من میتواند به جایی برسد که من بشوم چشمش که با آن میبیند، من بشوم زبان او، من بشوم گوش او، من بشوم دست او. یعنی چی؟ یعنی آن چیزی را ببیند که من میخواهم، آن چیزی را بگوید که من میخواهم، آن چیزی را بشنود که من میخواهم، آن کاری را انجام بدهد که من میخواهم. عبدی، بنده من، اطعنی، اطاعت کن، اجعلک مثلی، من رو اطاعت کن، من تو رو مثل خودم قرار بدم، تو بشوی آینه صفات من. ان الله یرضا، الله اکبر، ان الله یرضا لرضا فاطمه، خداوند راضی می شود آنجایی که فاطمه راضی می شود، نه فاطمه راضی می شود آنجایی که خدا راضی می شود، خدا راضی می شود آنجایی که فاطمه راضی می شود. یعنی خدا فاطمه میگه هر چی تو بخوای. چرا؟ چون میداند فاطمه اون چیزی رو میخواد که خدا میخواد. فاطمه انقدر در مسیر تربیت و انسانیت رشد کرده که به جایی رسیده که چیزی که خدا نمیخواد رو نمیخواد. خدا میدونه، خیالش راحته، میگه هر چی تو بخوای. خداوند در قرآن کریم به رسولش چنین وعده ای میده، ولا سوف یعطیک ربک فترضا، خدا انقدر به تو میبخشه که تو راضی بشی، نه خدا راضی بشه بگه خب دیگه من بس دیگه، تو هم بگو پیامبر، تو هم بگو چشم. نه، خدا میگه هر وقت تو راضی شدی من میگم چشم، انقدر به تو حق شفاعت میدم، انقدر اجازه میدم از بندگان من، از امت گناهکاران امت شفاعت کنی تا راضی بشی. هر وقت تو راضی شدی گفتی خب من دیگه راضی شدم، من خدا میگم چشم. چرا خدا این کارو میکنه؟ به خاطر اینکه خدا میداند که پیامبر در بندگی به نهایت رسیده، به جایی رسیده که چیزی رو میخواد که خدا میخواد، غیر از خواست خدا خواستی نداره. اینا مساوی همه، خدا آنچه را میخواهد که فاطمه میخواهد، چون فاطمه آن چیزی را میخواهد که خدا میخواهد. ولی خدا اینجور جایگاهی داره، نهایت انسانیت، تمام صفات انسانی در او به کمال رسیده، بنابراین او حجت میشود. یا حجت الله علی خلقه، ولی خدا میشه حجت. حجت یعنی چی؟ حجت یعنی کلید امتحان. دید امتحان میدید بعد میخوان تحصیل بکنن، یک کلیدی داره، جوابای درست اون توه، میزنن اونجا جوابای همه رو با اون میسنجن. حجت است، او نهایت و حقیقت انسانیت است. حالا بقیه رو میخوان بسنجن، بقیه انسان ها رو با اون میسنجن، ببینن چقدر پیشرفت کردن، چقدر رشد کردن. او حجت خداست، چون کامله، به نهایت رسیده، به کمال رسیده، انسان کامله، انسانهای دیگر رو با او میسنجن. بنابراین جدای از بحث بهشت و جهنم و ثواب و عقاب و اینها، ما انسانیتمون چقدر رشد کرده، انسانیت ما چقدر رشد کرده، ما چقدر انسانیم، صفات انسانی که خدا در روح ما قرار داده چقدر شکوفا شده، استعدادامون چقدر شکوفا شده، به اندازه‌ای که با ولی خدا ارتباط داریم. چون او حقیقت انسانیته، او سرچشمه است، ما به اندازه‌ای که با اون چشمه ارتباط داریم رشد میکنیم. او قلب تپنده عالم است، او جان عالم است، ما به اندازه‌ای که با او ارتباط داریم انسانیتمون رشد کرده، تربیت شدیم. یعنی جدای از اینکه امام تلاش میکنه برای تربیت ما، ما چقدر تلاش میکنیم برای اینکه به وسیله امام تربیت بشویم. این برام خیلی مهمه. آیا ما رو به خورشید ایستادیم و از نورش استفاده میکنیم، یا پشت به خورشید ایستادیم و جلوی پامون سایه شده؟ آیا ما ظرفمون رو گذاشتیم زیر این باران تا پر بشه، یا ظرفمون رو برعکس گذاشتیم و چیزی گیرمون نمیاد؟ ظرف بزرگ بردیم یا ظرف کوچیک بردیم؟ میزان رشد انسانیت در ما، میزان انسان شدن ما، میزان شکوفا شدن صفات انسانی در ما به اندازه ایه که ما با ولی خدا ارتباط داریم. ارتباط اعتقادی یعنی چقدر ما ولی خدا رو قبول داریم، به ولایت او اعتقاد داریم، ولایت او رو پذیرفتیم. ارتباط قلبی یعنی زیارت چقدر میریم، پای روزه چقدر میشینیم، مناجات و درد دل با ولی خدا چقدر داریم، دعاهای مرتبط با او رو چقدر میخوانیم. اینا به میزان انسانیت ما به این چیزا ربط داره. چقدر بلند تو روزه گریه میکنیم، چقدر دستمون رو مدعا میگه بیار بالا بالا میاریم، چقدر جلسه امام حسین برای ما اهمیت داره. میزان رشد انسانیت در ما به این چیزا ربط داره، به میزان ارتباط قلبی ما با ولی خدا، به میزان ارتباط عملی ما با ولی خدا ربط داره. یعنی چقدر از او اطاعت میکنیم، چقدر کارهایی که ما رو به او نزدیک میکنه انجام میدیم، چقدر کارهایی که ما رو از او دور میکنه ترک میکنیم. اینا به میزان انسان شدن ما ربط داره. اصلا بهشت و جهنمی هم در کار نباشه، فرض کنیم ما میخوایم انسان باشیم با بقیه موجودات فرق داشته باشیم، استعدادها و ظرفیتهای انسانی در ما رشد بکنه، باید با ولی خدا ارتباط داشته باشیم. کیو پیدا بکنیم؟ کیو پیدا بکنیم؟ آقا رسول خدا فرض بکنیم، رسول خدا هیچ کسی رو برای جانشینی خودش تعیین نکرد، خدا هم هیچ برنامه‌ای برای جانشینی رسول خدا نداشت. خود مردم بیشتر از رسول خدا میفهمیدن، بیشتر از خدا هم میفهمیدن. فرض بکنیم ما تصمیم گرفتن یک جانشینی برای رسول خدا معرفی بکنن، اون جانشین هم کاری به علمش نداریم، علم الهیش، کاری به اسمتش نداریم، کاری به این چیزایی که مثلا یه خورده شرعی و مذهبی میشه نداریم. بین اون آدمهایی که قابلیت رو داشتن برای این که جانشین رسول خدا باشن، کی انسان تر از بقیه بود؟ خشمش رو بهتر از بقیه کنترل می کرد، نوع دوستیش و کمکش به فقرا بیشتر از بقیه بود، رفتارش با مردم بهتر از بقیه بود. کی انسان تر از بقیه بود؟ ولی خدا صفات انسانی در او همه آدم ها رو جذب میکنه. این کسی که اصلا ندونه این کیه با این بگرده جذب میشه، میاد به خاطر تبلیغات مسموم معاویه میاد در مقابل امام حسن مجتبی میسته، شروع میکنه به آقا توهین کردن. حرفش که تمام میشه آقا میگه شما مسافری؟ بله. خب پس حتما خستید، تشریف بیارید منزل ما، حالا یه استراحتی بکن، یه چایی بخور، خستگیت در بره. انسان تر از این انسان چه کسی رو پیدا میکنی؟ میره به امام باقر علیه السلام توهین میکنه. حالا دیگه چون عظمت امام صادق رو در برخورد با این توهین، امام باقر علیه السلام رو در برخورد با این توهین بیان میکنه، من جسارت میکنم و عین حرف رو میگم. با آقا جسارت میکنه، انت باقر. آقا میفرمان لا انا باقر. انسان تر از این انسان کجا پیدا میکنی؟ اصلا کاری به بحثای معنوی و اینهاش هم فرض بکنیم که نداریم، که البته اینا به هم ربط داره. ارتباط با این انسان کامل، با این ولی خدا، انسانیت رو در ما رشد میده، ما رو از حیوانیت خارج میکنه. یخرجهم من الظلمات الى النور. از ظلمت حیوانیت، از ظلمت نفسانیت ما رو به نور انسانیت راهنمایی میکنه ولی خدا، هرچی ما ارتباطمون قوی تر بشه، هرچی بیشتر با او باشیم، در مسیر او باشیم، اونجایی که باید از او دفاع بکنیم در میدان جنگ نظامی، در مبارزه نظامی از او دفاع بکنیم، اونجایی که باید از او دفاع بکنیم در میدان روشنگری، عمار باشیم وسط معرکه بیایم. هرچه بیشتر این ارتباطمون رو با ولی خدا قوی بکنیم، هرچه بیشتر او رو بشناسیم، انسانتر میشیم. این تربیت رو اگه فقط به این معنا بگیریم، سایر وجوه تربیت هم در نظر نگیریم، فقط به معنای شکوفا شدن صفات انسانی، استعدادهای انسانی، آزاد شدن ظرفیت‌هایی که خدا در روح ما قرار داده، راهی این تربیت هم، این بُعد تربیت هم راهی جز ارتباط با ولی خدا نداره. هرچی این ارتباط قوی تر بشه، انسانیت ما بیشتر رشد میکنه. چقدر قشنگ قرآن این رو بیان میکنه. آیه آخر سوره ملک، آیه 30 سوره ملک، بسم الله الرحمن الرحیم. ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين. فرماد اگر که صبح پاشید ببینید آب گوارا رو خدا از دسترس شما خارج کرده، زمین یک لایه نفوذ پذیر داره، یک لایه نفوذ ناپذیر. آب میاد در این لایه نفوذ پذیر فرو میره، بالای این لایه نفوذ ناپذیر وامیسته. بعد ما این رو چاه میزنیم یا خودش یه جایی مثلا ارتفاع این لایه نفوذ پذیر کمه میشه، چشمه به این آب دسترسی پیدا میکنیم. اگر همه جای زمین نفوذ ناپذیر بود، آب روی زمین رو میگرفت، نمیشه زندگی کنی. اگر همه جاش هم نفوذ پذیر بود، آب انقدر میرفت پایین. اگر همه جاش نفوذ ناپذیر بود، آب روی زمین رو میگرفت. اگر همه جاش هم نفوذ پذیر بود، آب انقدر میرفت پایین که دیگه ما نمیتونستیم بهش دسترسی داشته باشیم. قرآن میفرماید حالا فرض کن صبح بیدار شدی، خدا آب رو به اون لایه‌های نفوذ ناپذیر زمین فرو برده بود. چه کسی برای شما آب گوارا میاره؟ آب شور هست، نمیتونی بخوری که آب دریا مثلا. آب گوارا از کجا میآوردی؟ در روایت در تفسیر این آیه، امام باقر علیه السلام اگه اشتباه نکنم میفرمان منظور اینه: ان غاب عنکم امامکم فمن یأتیکم به امام جدید. اگر شما به امامتون دسترسی نداشته باشید، امامتون غایب بشه، هر که نشناسد امام خیش را بر که بسپارد زمام خیش را، چه خاکی تو سرتون میریزید. تشبیه امام، تشبیه نه، تعبیر امام به آب گوارا چقدر قشنگه. آب مایه حیات تمام موجوداته. و جعلنا من الماء کل شیء حی. زندگی همه موجودات وابسته به آبه. زندگی مادی و معنوی همه عالم وابسته به امام است. قرآن کتاب شعر نیست، حقیقت رو داره میگه. واقعا امام مایه حیات عالمه، هم مایه حیات مادی، چون شبهای گذشته عرض کردیم او واسطه رسیدن همه خیرها و برکات خداوند به عالمه، هم مایه حیات معنوی آدم هاست. یعنی انسان ها، انسانیتشون، زنده بودنش در گروه ارتباطشون با امامه. اگر کسی ارتباطش با امام قطع بشه، انسانیتش مرده است. امام مایه حیات انسانیته. شما میخونید در دعای عهد و احی بهی عبادک، خدایا بندگانت رو به وسیله امام زمان، به وسیله ظهور امام زمان زنده کن. مگه مردن که زندهشون کنی؟ دارن راه میرن که جسمشون داره راه میره. انسان ها زندن، انسانیت مرده است، روحشون مرده، انسانیت مرده. سگ و گربه بیمارستان تخصصی دارن، کودکان یمن دارن جون میدن. انسانیت زنده است. گندم رو در اروپا و آمریکا برای تنظیم بازار میزن تو دریا. روزی چند هزار نفر در دنیا از گرسنگی میمیرن، از قحطی رنج میبرن. انسانیت زنده است، انسانیت زنده است. همین جوری داره مدرسه به مدرسه گور دست جمعی در کانادا کشف میشه، از این سیاه پوست ها و اینهایی که به بردگی گرفته بودن، به اسم این که اینا رو ببرن در کلیساها مثلا بهشون علوم دینی مسیحیت رو یاد بدن. انسانیت زنده است. روستا به روستا مسلمانان بوسنی و هرزگوین رو، آی نوجوان عزیز من، نور چشم من، برای این که مثل برخی از این مسئولین نادان ما گول کراوات و اتکلون غربی ها رو نخوری، برو تاریخ بوسنی و هرزگوین رو بخون، برو تاریخ بردهداری در اروپا و آمریکا رو بخون، ببینین اجداد کریم بنزما و اینها چه می کردن در فرانسه. برو تاریخ پخش کردن بیماری در شمال آفریقا، تاریخ جنگ ویتنام، اینها رو بخون تا ببینی انسانیت مرده است یعنی چی. روستا به روستا مردم مسلمان بوسنی و هرزگوین رو به جرم این که اینا مسلمانند و دارن علاقمند میشن به انقلاب اسلامی ایران و نکنه یه انقلاب اسلامی هم در اروپا شکل بگیره، روستا به روستا مردم رو سر بریدن. یکی از این سروهایی که خیلی مثلا آدم کشته بود و گرفته بودن باش مصاحبه میکردن، میگفت یه مدت کار من این بود، منو توی طویله خوک ها صبح میذاشتن تا زور، ماموریت من این بود همینجوری خوک سر ببرم که سر بریدن برای من عادی بشه. همین اروپایی های جیگول و تمام نهادهای مزخرف حقوق بشری دنیا خفه خون گرفتن تا این جنایت انجام بشه. الان هم داره گوشه گوشه دنیا انجام میشه. یه نمونش یمنه. و احیه به عبادک، خدایا اون آقایی که بنده ها رو زنده میکنه برسون، یعنی انسانیتشون رو زنده بکنه. انسانیت مرده، اگه انسان ها که زندن. قطع ارتباط با امام یعنی مرگ انسانیت. ما اگه میخواییم انسانیت در ما رشد بکنه، گرگ نباشیم، خوک نباشیم، چه میدونم فرق بکنیم با سایر حیوانات، باید ارتباطمون رو با امام قوی بکنیم. چه چیزی ارتباط من رو با امام قوی میکنه؟ چه چیزی منو از امام دور میکنه؟ اینا برای حساس باشه. نکنه این حرفی که امروز زدم، این جایی که امروز تو فضای مجازی رفتم، این رفیقی که انتخاب کردم، این رفتاری که با پدر مادرم داشتم، این کوتاهی که در نمازم کردم، این شوخی که کردم، من از امام دور میکنه. من اگه از امام دور بشم خیلی خطرناک میشم. از نظر طبیعی کسی که از امام دور بشه خطرناک میشه. علیکی ما نمیگیم مرگ بر ضد ولایت فقیه. خطرناک میشه کسی که از امام دور بشه. عرض کردم براتون، یه نمونهش خوارج، خطرناک میشه کسی که از امام دور بشه. شب قدر میره برای اینکه ثوابش بیشتر از 1000 ماه بشه، اصل انسانیت رو بکشه، به شهادت برسونه. چقدر خطرناک میشه. این تعبیرها که در قرآن و در روایات ما، دعاهای ما اومده، خیلی قشنگه. زنده بودن انسانیت ما وابسته است به رابطه ما با امام. السلام علی ربیع الانام، به امام زمان عرض میکنیم این رو در دعا. السلام علی ربیع الانام، سلام بر بهار آدمیان. امام فضای شکوفا شدن آدمیت و انسانیت رو ایجاد میکنه، فراهم میکنه، فضای رشد انسانیت، فضای رشد صفات انسانی، انسان انسان بشه. این زحمتی که یه صلوات بفرستید. فرمودن این یه ماشین سوناتای سفید رنگ جلوی درب منزل یه نفری پارک شده و در خونهشون باز نمیشه و یه کاری نکنیم خدای نکرده همسایه ها از این جلسه ناراضی باشن که دیگه چیزی تهش نیمونه. پلاکش هم نوشتن این خط خوردگی داره، 65 جیم 159 54. وقتی فکر نکنم کسی توی جلسه سوناتا داشته. بله خیر انشاءالله. صلوات بفرستید. اللهم صل على محمد آل محمد حجل فرجا. السلام علی ربیع الانام، سلام بر اون آقایی که بهار انسانیت فضای آماده میکنه تا اون هدفی که خدا از خلقت انسان داشته اون محقق بشه، انسان رشد بکنه، انسان بشه، فرق بکنه با بقیه موجودات. این همه استعداد خدا در وجود انسان قرار داده، فرشته ها در موندن. و علم آدم الاسماء کلهم، کلها، خداوند همه علوم رو، همه اسما رو به انسان، به آدم، که آدم نماینده انسانیته، او هم ولی خدا بود علیه السلام، یاد داد. بعد گفت اینها رو به ملائکه عرضه کن، بگو بهت که من چه چیزهایی به تو دادم به عنوان انسان. ملائکه فکر نکنن دیگه تای مخلوقات خدا اونا هستن، ملائکه‌ای که دائم در طواف عرش خدا و در حال تسبیح و حمد خدا هستند و جز به دستور خدا کاری نمی کنن. و فکر میکردن انسان یک موجود مثلا خونریز و ظالمه. اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. خواهی انسان فاسد و خونریز رو بذاری، ما داریم تو رو تسبیح میگیم، ذکر میگیم، تقدیس میکنیم. بعد ثم عرضهم على الملائکه، وقتی حضرت آدم این علومی که خدا بهش داده بود یا اون مقام هایی که خدا بهش داده بود، ظرفیت ها و استعدادهایی که خدا در وجودش به ودیعه قرار داده بود، اون صفات الهی که خدا در وجود انسان قرار داده رو به ملائکه عرضه کرد، اینا حیرت زده شدن. بعد خدا بهشون گفت دید، گفتم من یه چیزایی میدونم شما نمیدونید. همه اعتراف کردن لا علم لنا الا ما علمتنا. این جایگاه انسانه. هدف خدا از خلقت انسان تربیت چنین انسانی بوده، انسانی که به جایی برسد که فرشته دیگه باز بمونه. اگر به جایی میرسد رسول خدا در شب معراج که جبرئیل امین دیگه به اونجا راه نداره، تا اوج عرش در شب معراج رفته ای بالاتر از نهایت پرواز جبرئیل. اگر به جایی میرسی میرسه رسول خدا که دیگه جبرئیل نمیتونه بره، یعنی انسان میتواند به جایگاهی برسد که فرشته ها نمیتوانند برسند، نه فقط شخص رسول خدا. اون نماینده انسانیت، او ولی خداست، انسان کامل، حقیقت انسانیته. انسان میتواند به اینجا برسد. امیرالمومنین فرماید که انسان، فرشته ها فقط عقل دارن، شهوت و غضب ندارن. حیوانات فقط شهوت و غضب دارن، عقل ندارن. درست شد؟ انسان هر دوتا رو داره. حالا اگر دنبال عقل گرفت و صفات انسانی او روش کرد، از ملائکه بالاتر میره. اگر دنبال شهوت و غضب رفت، از حیوان پستر میشه، گرگی میشه که هیچ گرگی به اندازه او انسانها رو ندریده است. و این رشد انسانیت یا مرگ انسانیت، انسان انسان بشود یعنی بالاتر از فرشته، یا حیوان بشود بل هم اذل یعنی از حیوان هم پایین تر، بستگی داره به ارتباط او با امام، با ولی خودش، چون ولی سرچشمه انسانیت است. هرچه با او بیشتر ارتباط داشته باشیم، انسانیت بیشتر در ما رشد میکنه. خیلی خطرناک است قطع ارتباط با امام. حتی ممکنه کسی مسلمان خوبی باشه، مثلا خوب که یعنی خیلی اهل عبادت و اینها باشه، خیلی مؤمن باشه، اما انسان نباشه، انسانیت در اون مرده باشه. شما به یک کسی از هر دین و مذهب و مکتبی که یک جو انسانیت در وجود او هست بگو من با یه نفری دعوا داشتم، مشکل داشتم، اختلاف داشتم، رفتم در خونهشون در زدم، بچهش اومد بیرون، منم از دست باباش عصبانی بودم، گذاشتم زیر گوش بچهش، میگه غلط کردی؟ بچه چه گناهی داشت؟ هر کی باشه، از هر دین و مذهبی، اصلا بی دین باشه، یک جو انسانیت داشته باشه، میگه بچه تقصیر نداشت. چطور میشه یک کسی مسلمان باشه اما کشتن یک نوزاد 6 ماهه بی زبان، تشنه، گرسنه، بی حال، بی رمق، در حال تلذی که دیگه جان دست و پا زدن هم نداره، فقط لبهاش داره آروم آروم به هم میخوره، براش افتخار باشه؟ نه فقط میکشه، با تیر معمولی هم نمیزنه، با تیر 3 شعبه میزنه، بعد هل هله هم میکنه، افتخارم میکنه، جشنم میگیره که چنین کاری رو انجام داده. چقدر باید انسانیت در وجود او مرده باشه، اگرچه ظاهرانم مسلمانه. خط ارتباط با امام خیلی خطرناکه. حسین ما را از خود جدا نکنیم، ما میترسیم. السلام علیکم یا ابا عبدالله. آقا جان ما میترسیم از شما جدا بشیم. خدایا کارهایی که ما را از حسین جدا میکنه، چیزهایی که ما را از حسین جدا میکنه از ما بگیر. کارهایی که کردیم و ما را از حسین دور میکنه، جدا میکنه، ببخش. ما میترسیم از حسین جدا بشیم. کسی از ولی خدا جدا بشه چقدر خطرناک میشه، چقدر خطرناک میشه. برای اینکه یه ذره دل اینها به رحم بیاد، کلاه خود جنگیشو هم گذاشت کنار، عمامه پیامبر بر سر گذاشت، لباس لازمش را هم گذاشت کنار، عبای پیامبر بر دوش انداخت. بعد این بچه رو مقابل این لشکر گرفت. حسین می دونی چرا این کار رو کرد؟ گفت شاید یه ذره انسانیت هنوز تو وجود بعضی هاشون باشه، بذار اون یه ذره انسانیتشون رو تحریک کنم، دست اینها رو بگیرم، اینها رو هدایت بکنم، دلشون به رحم بیاد. بریم شاید برسیم به آب، شاید سیراب بشی و بری به خواب، شاید بریم ببینیم چی میشه. شاید این وضعیت من و این حالت تو رو که دیدن یه ذره دلشون به رحم اومد. نه تنها دلشون به رحم نیومد، نه برای حسین، نه برای علی اصغر، بلکه گفتن یه کاری میکنیم که حسابی حسین رو به هم بریزیم. گفته سوال کرد، گفت پدر رو بزنم یا پسر رو؟ گفت مگه نمیفهمی؟ اگه میخوای پدر رو بزنی پسر رو بزن، حسین رو زجر کش کن، بذار دست و پا زدن علی رو ببینه. آی بچه های فاطمه یه حرفی بزنم، به دلم افتاده به این حرف، خودم خیلی باش گریه کردم، انشالله به دل شما هم بشینه. همون جوری که تو کربلا گفتن بذار علی اصغر رو بزنیم تا حسین رو زده باشیم، تو مدینه گفتن ما که نمیتونیم علی رو بزنیم، بذار انقدر فاطمه رو جلوش بزنیم. من ایستاده بودم دیدم که همسرم را ظالم گهی به کوچه گاهی به خانه میزد، شب علی اصغره بدون دست خالی کسی نباید بیرون بره، همه ی حاجت ها مریضای تو بیمارستان ها و خونه ها رو در نظر بگیری. گردیده بود قنفاز همدست با مغیره، او با غلاف شمشی او تازیانه میزد، نمیدونم چجوری با غلاف شمشی به بازوی مادر ما زدن. وزن این غلاف چقدر بود؟ شمشیر داخلش بود یا نبود؟ فقط اینو میدونم علی داره بدن رو غسل میده، یه وقت دست از غسل کشید سر به دیوار، زانوهای فاتح خیبر داره میلرزه بچه ها. از ما میگه گفتم آقا جان شما خودتون فرمودی کسی بلند بلند گریه نکنه، فرمود روشنایی رو جلو بیار از ما. الان دستم رسید به ورم بازوی فاطمه، صدا بزنید هم نوا با بچه های فاطمه، یا زهران.